الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز، اساتید بزرگوار. یک رکن مهم بصیرت سیاسی اجتماعی بصیرت تاریخی است. با تاریخ دو جور میشه مواجه شد، بلکه سه جور. یه جورش اینه که اصلا مواجه نشد، ولش کن، تموم شده رفته، درسی از اون نگرفت و تحلیل نکرد، استفاده نکرد. یک راه دیگه مواجهه با تاریخ توقف در تاریخه، به این معنا که مدام در گذشته ها بمانیم، اونا رو مرور کنیم ولی عبرت نگیریم. یعنی اصلا کلمه عبرت با همین عبور هم خانواده است. میگن عبرت گرفتن از گذشته برای آینده، در واقع عبور از ظاهر تاریخ به باطن تاریخه، عبور از گذشته به آینده است. این نوع مواجهه با تاریخ مفیده، و الا صرف این که قبلنا کجا چی شده بدون این که هیچ استفادهی برای امروز داشته باشه، یک کار لغویست. پس مواجهه دومم توقف در تاریخ، فرو رفتن تو باطلاق گذشته، هیچ درسی برای امروز و آینده نگرفتن، تجربه نیاموختن. این معمولا این نوع نگاه به تاریخ نتیجهش گذشته گرایی و تهجره. اگر گذشته درخشانی داشتی، هی بگیم من آنم که رستم جوان مرد بود، ما اوناییم که اجدادمون اینجوری بودن تو علم و نمیدونم عمل و فلان، توجیه تنبلی ها و ضعف های امروز خودمون. اگرم اجداد ما تو یک دوره های ضعف و ذلت نشون دادن، باز هی یاداوری اونا جز تکرار ذلت، طبیعی شدن ذلت، قبح زدائی از او، عادی دیدن وابستگی و واماندگی فایده‌ای نداره. اما یک مواجهه سومی با تاریخ هست که اون ضروری است، اصلا او عقلانیت تاریخی است. مواجهه عقلانی با گذشته برای درک صحیح مشکلات امروز و راه حل‌های آینده. و او اینه که بدانیم در گذشته چه اتفاقاتی افتاده در همین سرزمین ما، دوستان ما کیا بودن، دشمنان ما در داخل و خارج، خودمون چقدر با خودمون دشمنی کردیم. و وقت یک قواعد عام عقلانی تاریخی از اون استنباط کنیم و استنتاج کنیم که دوباره تو همون هچلا نیفتیم، از یک سوراخ ده بار گزیده نشیم، ده بار یه جور کلامونو بر ندارن. این دیگه ضرورت مطالعات تاریخی یا بصیرت تاریخی است. حضرت امیر علیه السلام به فرزندانشون میفرمان که من جوری تاریخ تمدنها و اقوام و ملتهای پیش از خودمون رو مطالعه کردم که انگار با همه اونها زندگی کردم. و این کارو بکنید، چون یک قواعد عام ثابتی در تاریخ بشر هست. بله، تاریخ تکرار میشود و نمیشود. تاریخ عیناً تکرار نمیشود، اما تاریخ سنخن تکرار میشود. یعنی سنخ اتفاقات یه جوره. الان کار خود شما که پزشکی است، هیچ حادثه پزشکی عیناً که تکرار نمیشه، چون حداقل آدمش متفاوت، زمانش، مکانش، شرایط بدنی هر کس. اما همه اینا سنخ این اتفاقات همه داره تکرار میشه دیگه. ولذا تجربه هر مواجهی با یک بیمار یا یک جراحی تو مورد بعد به درد میخوره دیگه. ولی چرا یادداشت میکنن؟ انباشت تجربه اتفاق میفته که آقا یه همچین موردی قبلا بود، این اتفاق افتاد، اینجوری برخورد کردیم، اونجوری شد، مواظب باشیم. مثلا پس اگر کسی بگه که آقا در گذشته توقف نکنید، گذشته ها گذشت، به گذشته برنگردید، اصلا این معنیش اینه که تجربه رو تعطیل کن، تجربه تاریخی، عقلانیت تاریخی رو بذار کنار، یعنی همه چی رو دوباره از صفر شروع کن. حالا من به ذهنم آمد، چون شما گرفتارید واقعا و کار مهمی هم دارید، فرصت ندارید گاهی شاید خیلی به تاریخ و مباحث تاریخ سیاسی رجوع بکنید، من یک نمونه از این تجربه اندازی تاریخی رو آوردم خدمتتون، چند تا سند. چون این ایام روز شهادت رئیس علی دلواری است و به همین عنوانم تو تقویم ما روز مبارزه با استعمار انگلیس اسمش رو گذاشتن هست. الان من این جمله توجه ما جلب کرد، گذشته ها گذشته و دیگه خیلی به گذشته بر نگردیم. و بعد گفت ما با انگلیسی ها می توانیم در فعالیت‌های انسانی و خیرخواهانه با هم مشارکت کنیم، از جمله مبارزه با داعش و تروریسم و اینها. خود همی به مفهوم ندیدن و ندانست یا ندانستن تاریخ یا عمدن ندیدن تاریخ، که اصلا همی فرقه های مثل داعش و اینا رو اصلا کی ساخته توی منطقه؟ امروز اسم شعار مبارزه با تروریسم میدن، اصلا بنیاد وهابیت و ادبیات تکفیری توی منطقه و تو جهان اهل سنت و جهان اسلام رو همین خود انگلیس ها گذاشتن. اینا بذر وهابیت و تکفیر و خشونت مذهبی رو اینا گذاشتن بین اهل سنت. وهابیت رو ساختن، بین شیعه هم چند تا جریان مثل همین بابیت و بهائیت و اینا رو تقویت کردن. رو این که تاریخ رو به تاریخ برنگردیم، به گذشته ها نگاه نکنیم، مهم نیست. نتیجهش همین سادگی ها میشه که ما با انگلیسا بریم به جنگ تکفیری ها و تروریسم. مثلا اونا خودشون نطفه اینا رو اونا کاشتن، بذرش رو اونا کاشتن توی منطقه. همین الان هم اگر حمایت اینا نبود، اینا اینقدر قوی نمیشدن تو منطقه. حمایت همین آمریکا و انگلیس و غرب و ناتو و اسرائیل اینا هست و رژیم های وابسته به این هست که اینا رو ایجاد کرده. برای که این سادگی ها سراغمون نیاد تو مسائل مختلف، من برای همین مثال چند تا سند آوردم که ببینید راه های نفوذ دشمنان ملت ایران و ملت های منطقه چه راه هاییست، یعنی چجوری از در میرن از پنجره بر میگردن و چگونه دوباره این همون روش هایی که 100 سال پیش به کار بردن و مسلط شدن بر جوامع، این همون رو دوباره تکرار میکنن. باز بعضی ها نمیفهمن، ما نمیفهم، یعنی مو به مو همون قضایا تکرار میشه. حالا این 3-4 تا سند من خدمتتون عرض میکنم که ببینید که از چه شیوه های استفاده کردن. همه شیوه ها ظاهرا بشر دوستانه، همه با ادبیات های انسانی. یعنی اولین باری که اینا وارد یک جایی میخواستن بشن، هیچ وقت اول با ارتشاشون نیامدن، با توپخانه و ناو جنگی نیامدن، همیشه اول با شعارها و عناوین خدمت به مردم، خدمت به همین بوشهر و بندرلنگه و اینا که اینا اشغال کردن آمدن و ای رئیس علی اینا با ایشون مبارزه کردن شهید شدن. در یک چنین روزی اولین باری که آمدن، کارشناساشون رو فرستادن، گفتن ما میخوایم به شما روش درست کشت نخل و مدیریت نخلستان رو یاد بدیم. اولم آمدن یاد دادن، بعد آمدن گفتن شما این همه نخلستان چرا، نخلاتون خرابه، ما بهتون یاد میدیم. یعنی از ضعف علمی و ضعف کشاورزی استفاده کرد. خب یه حرفی یه طرف میگه برای چی استفاده نکنم، راست میگه. بعد آمدن به عنوان تجارت که آقا کالاهای رو ما میاریم اینجا که شما ندارید، کالاهای شما رو میبریم. اولم عادلانه رفتار کردن، استثمار رو اینا نبود. بعد تو چند تا شهر گفتن شما پزشک ندارید، بیمارستان ندارید به قدر کافی، از در پزشکی وارد شد. تا اینجاش خیلی انسانیه، ولی اینکه چجوری میشه با فاصله 20-30 سال تو همین شهرها به جای این نهادها یه مرتبه شعبه های کنسولگری های انگلیس میاد، پایگاه های ارتش انگلیس میاد، سربازای انگلیسی و هندی میاد، هم ماهیت بازارها رو تغییر میدن که اینا خیلی مهمه، باید واقعا روش مطالعات آکادمیک کرد، و هم شروع میکنن به تسلط نظامی، بعد کم کم حاکم و فرماندار عوض میکنن، با دسته های دزد و راهزن وصل میشن، اونا رو علیه اونا، اینا رو علیه اونا، اون قبیله رو با این قبیله، اون عشیره رو با این عشیره درگیر کن، به دست او رو بزن، به دست او رو بزن. آخرام میدون رئیس علی دلواری هم به دست یک انگلیسی کشته نشد، به دست یکی از اهالی خود تنگستان کشته شد. یعنی تقریبا اینا هر جا رفتن به دست خود اون مردم و با سرمایه خود اون مردم خودشون زدن زمین. من الان صحبت نمیخوام صحبت 100 و چند سال پیش انگلستان رو بکنم، صحبت کلیش اولا روشن بشه مفهوم نفوذ، نفوذ استکبار در کشورها چطور اتفاق می افتاد، یا الان چطور الان با شعارهای زیبا مثل حقوق بشر، دموکراسی، مبارزه با تروریسم، صلح جهانی، مگه الان با همین شعارا نیست؟ اصلا خود کلمه استعمار یعنی آبادسازی دیگه، ما برای آبادی میام، کلمه استعمار کلمه بدی نیست، اینا کردنش کلمه بد، چون به اسم استعمار و آبادی آمدن تبدیل شد به استثمار و استهمار و استکبار. استهمار یعنی تبدیل یک ملت به حمار، سواری گرفتن از ملت‌ها. استثمار یعنی غارتشون، استکبار هم یعنی ریاست بر اونها و تکبر، و اینکه ما تعیین میکنیم شما چطور زندگی کنید، چیکار بکنید، چیکار نکنید. بعدش هم که بر نفت مسلط شدن در جنوب، نفت و کشف شد و اسم مسلط شدن. و چرچیل خودش گفت ما اگر نفت ایران نبود جنگ اول و جنگ دوم بین الملل اروپا رو باخته بودیم. و تو همین جنگ اینقدر غذاهای مردم رو ارتش انگلیس و اینها مصادره کردن، طبق نقلهایی که خودشون گفتن نصف ملت ایران از گشنگی مردن، یعنی یک هولوکاست بزرگ که اصلا همین رو تو کتابای تاریخ مدرسه ما هم نمی‌نویسن. یک چیزی برای من خیلی جالبه که جنایتایی که دیگران کردن تو ایران مثل روسا و دیگران، ترکمانچای، گلستان، فلان، این همه رو همه میدونن، تو کتابای تاریخ هست. ده‌ها قرارداد همینجوری و جنایت اینجوری کردن هم انگلیسی‌ها هیچ کدوم تو کتابای تاریخ ما هم نیست. اصلا خود همینشون میگن چقدر پیچیده و هنرمندانه عمل می‌کنن. من فقط برای که این روشن بشه اینا رو میگم، نمیخوام بگم بحث انگلیس الان نمیخوام مستقیم بکنم، بحث 100 سال پیش و الان اینا رو نمیخوام بگم، نمیخوام بگم چرا اتفاقات میفته، فقط اینکه توجه به این قضیه. پزشکی ضعیف بود، از در پزشکی وارد میشه. صنعت ضعیف، از در صنعت وارد میشه. اول از نقطه ضعف یک ملت ها استفاده میکنه، وارد میشن با پوشش خیرخواهانه، بشر دوستانه، دموکراتیک. اول آمدن گفتن ما بخواییم روش کشت نخل و آبیاری نخلستان روش علمیشو به شما یاد بدیم. بعد چند سال رئیس علی دلواری ها رو کشتن و بر منطقه کلن مسلط شدن و همه جا با امکانات همون جاهای کشور نیموجبی تو قرن 18 و 19 یک پنجم بر یک پنجم جهان مسلط شد. همون حرف هارون الرشید رو تکرار کرد. هارون زمان عباسی ها گفته بود آفتاب در سرزمین های بنی عباس غروب نمی کند. این جمله رو او جمله رو هزار سال پیش او گفته بود. این جمله رو ملکه انگلیس، شاه انگلیس در قرن 19 گفت. گفت حالا ما هم همون حرف هارون رو میزنیم. و در ضمن توجه داشته باشید که موسی بن جعفر و حضرت رضا علیه السلام با چه دستگاهی در افتاده بودن. بزرگترین ابرقدرت جهان. خب بعد می آمدن مثلا هند رو می گرفتن. تو هند همین کاری کردن، اول به عنوان فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کمپانی هند شرقی، بعد از اون طریق وصل می‌شدن نخبگان اون شهرها رو شناسایی می‌کردن، نخبگان دینیشون، نخبگان سیاسیشون، شاهزاده‌هاشون، علماشون، فلان، بازاریاش، ثروتمنداشون، با بچه‌های اینا وصل می‌شدن یا با خودشون به اینا می‌رسیدن. بعضی از اینا رو میبردن انگلیس، لندن و اینا رو میآوردن ایوان اوور رو نفوذ میکردن تو اینا. بعد به کمک اون قبیله یا اون قوم با اینا درگیر میشدن.
الواجد المجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن المتعالي البر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
وقتی که اینا رو خوب میکوبیدن باز میامدن با اینا مذاکره میکردن که ما میتونیم بهتون کمک کنیم که جلو اونا وایستید. باز به دست اینا حساب اونا رو میره. باز به دست این دوتا میرفتن سراغ سومی. به این شکل اینا که به عنوان کار تجاری رفتن تو هند ظرف 100 سال یه ارتش درست کردن، ارتش خصوصی به عنوان ارتش کمپانی هند شرقی که مواظب منافع اقتصادی تجاری ما باشه. اغلب این ارتش اول انگلیسی بود، بعد اغلبش شد هندی. از هندیا 1,000,000 سرباز گرفتن، با سربازای اونا رفتن تو آفریقا، آفریقای جنوبی، از اینا رفتن تا برمه، تا تو ایران هم آوردن. 1,000,000 از اینا استثمار، با اینا میرن جای دیگر، باز با اونا، با پول اونا میرن جا، باز با نفت اینجا میرن اورا. اینجوری مهندسی کردن. یعنی اصلا اقتصاد سرمایه‌داری غرب، اول انگلیس و مثلا فرانسه و اینا، بعدم آمریکا، همینطوری اداره شد. الان چجوریه که آمریکا بدهکارترین کشور جهان، صدها، چند صد هزار میلیارد بدهکاره، در این حال باز کاراش پیش میره، پولش پول بین الملل، دلار پول، دلار پولشونو کردن پول جهان، زبانشون زبان انگلیسی رو کردن زبان جهان، فرهنگشونو بکنن فرهنگ جهان، منافع اونا بشه منافع جهان. وقتی چند تا کشور میخوان تصمیم بگیرن، از بعد جنگ جهانی اول دوم اینجوری شدن، قبلش که اینقدر قدرت نداشتن، بر اروپا مسلط شدن و بعد بر جهان، که الان هر کار میخوام بکنن اسم این 3-4 تا کشور شده جامعه جهانی. دیدید بعضی از ماها هم میگن جامعه جهانی، با جهان میخوایم آشتی کنیم. جهان کیه؟ این 3-4 تا، با جهان میخوایم آشتی کنیم. جهان که تمام این ملت ها، دولت ها، اینا همه جهانن، این 3-4 تا که جهان نیستن که. یا فرهنگ سازی و کادر سازی، اینا که عرض میکنم راه های نفوذ دشمنان است در کشورها و ملت‌ها. استعمار فقط انگلیس نیست، انگلیس ولی استاده توی قضیه، توی 150 سال استاد اعظم توی این کار، اینا بودن هنوزم هستن. از 150 سال بلکه قبل‌تر، 200 سال پیش این توطئه‌هاشون تو ایران بلکه قبل‌تر شروع شد، تا کاملا مستن بر کشور غارت کرده. حالا 3-4 تا چیزشو همه میدونن، مثلا کودتا 28 مرداد و یا کودتای رضا، هم رضا خان رو هم محمد رضا شاه رو، هر دو رو خب انگلیس ها آوردن دیگه با دو تا کودتا. این چیزا رو میدونن، یا نفت رو اجمالا مردم میدونن، ولی نمیدونن که اینا چه کارهای زیربنایی دیگری کردن و هنوز مشغولن، و همش به عنوان ارزش، همش به عنوان ارزش. من یادم میاد ما بچه بودیم قبل انقلاب، دانش آموز چیز، بزرگترین چیزمونی بود که بریم انجمن ایران آمریکا و انجمن ایران انگلیس زبان بخونیم، بعد به رفقامون پوز بدیم که ما رفتیم اینجا، در اینجا ما داریم زبان میخونیم. این مثلا یکی از دلخوشیای ما بود. یا فلان دبیرستان درست کردن که این با دو تا واسطه زیر نظر مثلا آمریکایی‌ها و انگلیسی‌هاش بریم اونجا مثلا درس بخونیم. یعنی دقیقاً ضد ارزش‌ها رو تبدیل کردن به ارزش. هنوزم هست، هنوزم اقشاری از کشورهای مسلمان از جمله خود ایران، هنوزم بزرگترین الگو و دلخوشیش اینه که چیکار کنیم شبیه اینا بشیم، شبیه اینا لباس بپوشیم، شبیه اینا حرف بزنیم، به زبان اینا مسلط‌تر باشیم تا به زبان مادری خودمون، به سبک اینا زندگی کنیم، اونجا بریم بیایم، لباسامون از اونجا باشه. این فرهنگ، این فرهنگ سازی از غارت نفت خطرناک‌تره، غارت فرهنگ از غارت نفت هم بدتره. یعنی طرف دشمنتت و تو او رو الگوی خودت میدونی، ارباب خودت میدونی، دوستش داری. این هندی ها تو فیلم ها دیدی چطور صاحب صاحب میگن؟ اینا دادن نابودشون کردن، غارت کردن تمام. خودشون میگفتن ما فقط از طلاهایی که ظرف 10 سال از بنگال، یکی از ایالت های هند بردیم، خیابون های لندن رو کلن بازسازی کردیم، ظرف 10-20 سال نو کردیم، فقط از یک جا. وقت غارتشون میکنن یا باز صاحب صاحب میگن. ما هم همینطور، دیگران هم همینطور. از آفریقا رژیم اسرائیل اینا آوردن، یعنی از مصر و سودان، توی دوره از مصر و سودان و فلسطین که اسرائیل رو ساختن، تا عراق و اردن و اینا که کشورهایی رو توی منطقه ساختن که هنوز وجود دارن، کشورها که نبوده، نه همه رمینا ساختن کشورهایی به نام نمیدونم قطر و کویت و اردن و لبنان و چیزا نبوده، اصلا این کشورها عربستان سعودی، اصلا اینا چون کشورهایی وجود دارن، نه همه اینا ساختن. تکه تکه هر تکه شد پالایشگاه نفت و پادگان نظامی برای اینا که هنوزم هست، هنوزم مسلطن، تا ایران، تا هند، تا نزدیک برمه، همش با پول دیگران، با کادرسازی از بین اونا، عزگیری از اونا، خودشونو به جان هم انداختن و رو اینا کار کردن. مثلا فراماسونری، شما اسمش رو شنیدید ولی اغلب ملت بی اطلاعن، فکر میکنن فراماسونری مال قدیم بوده، تا همین الان فراماسونری هست الان، و بعضی از مقامات درجه اول امریکایی، انگلیس، فرانسه، آلمان، کجا کجا، این هنوز فراماسونرن، هنوز آیین دارن، به روششون عمل میکنن، توی ارتش ها و وزارت جنگ و وزارت چیز و بانک های بزرگ جهان نفوذ دارن. بحث ما البته فراماسونری نیست، ولی میخوام بگم که از همین طریق فراماسونری شعاراش چی بود مگه ما اول که آمد؟ آزادی، برابری، برادری. چقدر شعارهای قشنگیه. اصلا کلوپ های فراماسونری باشگاهی روشنفکری بود، اسمش که بحث جاسوسی نبود، اول همه سرش به تنش میارزید، میخواست بره توی لوژا، یا لوژ انگلیسی یا فرانسوی یا آلمانی. اینا مفهوم روشنفکری و ترقی و مدرنیته و پیشرفت و این حرفا بود و همش شبکه تبدیل بود، در واقع شبکه های جاسوسی بود. آدم میگرفت و از طریق اینا کادرسازی میکرد، تربیت میکرد، میفرستاد و بر کشورها مسلط میشد. یه مرتبه میدیدی کل وزرای رضا شاه و شاه فراماسونره، رؤسای اغلب دانشگاه ها فراماسونره، فرمانده های ارتش همینه، کی اینجا کی اینجوری. تو هر جا اصلا تزشون این بود، میگفتن شما اگر توی هر کشوری بتونید بین 100 تا 500 نفر نخبگان رو کنترل کنید یا تربیت کنید، اون کشور مال شماست. در ایران به عنوان نمونه، اینا اولی که آمدن به عنوان تجارت، بازارهای ایران خیلی فعال بود. میدونید قبل از اینکه انگلیس‌ها بر بازار ایران مسلط بشن 100 خورده ای سال پیش، ایران نه تنها خودکفا بود به لحاظ اقتصادی و کشاورزیش و دام، بلکه صادرکننده بود. مشهور بود که فقط خراسان گندم کل کشور رو میده و صادر هم میکنه غیر از بقیه. اولین معاملات، من اینا رو تو اسناد تاریخی دیدم، اولین معامله هایی که انگلیسی ها غربی ها با بازاری ایران میکردن، کالا جنس خام و پشم و چی و گوشت و فلان از حرفا اینا میگرفتن به جاهای مستعمرات خودشون یا خودشون، و از اون طرف یه چیزای محدود می آوردن. خب 50 سال نشده، تمام او کارگاه ها و کارخانه هایی که داخل کشور تولید کننده نبودن، یا ورشکست شدن یا تبدیل شدن به بنگاه معاملات تریاک. یعنی انگلیس ها میدونن در چین و در هند جنگ تریاک را انداختن، اصلا جنگ تریاک مشهوره تو تاریخ چین. شروع کردن مواد مخدر کش کردن تو این منطقه و تجارت و فروشش و سود زیاد، کارگراشون اهل همین مناطق، سرمایه مال اینا، مصرف کننده اینا، سودش مال اونا. یعنی اقتصاد سرمایه داری غرب، حواستون باشه چجوری توی 150 سال پیشرفت کرد. سرمایه جهان رفت او ور، ثروت جهان رو بردن، مغزهای جهان رو بردن، قدرت جهان توی 150-200 سال چجوری رفت به انگلیس و فرانسه اول و بعد آمریکا و صهیونیستا. اینا رو دقت کنید چجوری شد که بر بانک‌های اصلی جهان مسلط شدن، بر رسانه‌های اصلی جهان مسلط شدن، بر سینما و هالیوود و فرهنگسازی مسلط شدن، بمب اتم هم ساختن، جهان رو به دست خود جهان با پول جیب خودشون غارت کردن و میکنن. چجوری یک کسی بررسی کنه ببینه چجوری بازارهای ایران که همش تولید و صادرات بود، تولید گندم و گوشت و چه و چه و اینا، یه مرتبه همشون شدن تاجر تریاک. یک سوم اینا ورشکست شدن، یعنی اینا می آمدن ورشکست میکردن اینا، ما دیگه روشی داره، هم یکی ها دوپینگ کن، کجا دامپینگ کن به اصطلاح اقتصادی، حتی باز بعضی از اینا رو ترور کردن. این خیلی عجیبه، تو تاریخ ایران هست. 130 سال پیش بازاری ترور کردن تو ایران انگلیسا از طریق عواملش، کسایی که مثلا تسلیم اینا نمی شدن، آزادی خواه بودن. بعد می آمدن بچه ای رو به همزشن بردن انگلیس، آدم خودشون می کردن. بعد از 70-80 سال یه مرتبه کشور تولید کننده و صادر کننده تبدیل شد به کشور مصرف کننده و وارد کننده یا تجارت تریاک. حتی اسم شرکتاش، اسم بازاریاش هست تو اینا، هست تو کتابا. خواستید من این سندش رو به شما نشون میدم. یا روش مسئله استفاده از علم و دانشگاه، یا بیمارستان. شما پزشکی و بیمارستانه، شما یادتونه دیگه حتما که اولین بار بیمارستانای مجهزی که می‌زدن، مثلا تو مشهد ما بیمارستان آمریکایی بود، تو جاهای مختلف بیمارستانای آمریکایی انگلیسی می‌زدن، خدمات خیلی خوب و ارزان، گاهی مجانی. تو هر بیمارستان هم چند تا میسیونر و مبلغ مسیحیت بود، اون زمانی که اینا تبلیغ مسیحیت هم می‌کردن. می آمدن مدرسه های درجه یک می زدن تو ایران، اول می گفتن بچه های ارمنی و نمیدونم اینها رو ما می پذیریم، بعد خبرش می رفت بیرون که آقا غذای مجانی می دن، نمیدونم لباس ویژه فرم دارن، درس ها می دن دختر پسر قاطی فلان، نو انواع مزایاشون می گفتن. بعد تاجرها و بازاری های پولدار می گفتن خب بچه های ما می خواهیم پیشرفت کنن، برن اینجا. میگفتن اینجا عیب نداره، میخوان بیاین منتها اینجا حجاب نباید داشته باشن، تو یک دومی که باید هر روز صبح چند سطر از انجیل، نصف صفحه انجیل باید بخونن. بعضی از اینا رو حتی اسمشون رو میگفتن عوض میکردن، یعنی خانواده مسلمان اسم مسیحی رو بچهش میگذاشت که بچهش بره این مدرسه که بعدن بشه آدم مهمی. اینا تو اسناد خود وزارت خارجه، یعنی وزارت مستعمرات داشتن دیگه اینا، قبلا بعدن اسمش رو برداشتن عوض کردن، اصلا رسما وزارت مستعمرات. اونجا اسناد، بخشی از اسناد 200 سال پیش و 100 سال پیش اینا منتشر شد، بخشیش تو خاطرات مقاماتشون اومده، برید بخونید ببینید چیا میگن. یعنی این مسئله، یعنی نمیدونم نوامیس مردم و عرض شود که هر جایی رو بخوان بهترین جاهای هر شهر رو به زور بگیرن و به نوامیس مردم تجاوز کنن و اینا، که اصلا چیزای روزمره و عادی بوده، چیزای عادی بوده، کارهای بسیار پیچیده تری. یک نمونش این مسئله بود، یک نمونش مسئله دانشگاه و اینا بود. این دارالفنون که امیرکبیر زد، خب تا وقتی امیرکبیر بود یه جهتگیری دیگه داشت، شرطش این بود که از کشورهایی که سابقه استعماری تو ایران دارن استاد نیاره و دانشجوی بورسی اونجا نفرستیم. این بسیار شرط خوبی بود. اتفاقا من دیدم امام عیناً این تعبیر رو در دو سه بار در صحبتاشون و به نظرم تو وصیت‌نامه امام هم هست که امام گفت کشورهایی که سابقه استعماری و جنایت در ایران رو دارن دانشجو اونجا نفرستین، دانشجویانتون بچه‌ها رو به کشور دشمن نفرستید، به کشورهایی که سابقه استعماری تو ایران ندارن بفرستید، به آمریکا و انگلیس نفرستید. و شما دیدید تو همه این سال‌هایی که حتی روابط ما با کشورهای غربی به هم خورد و فلان اینا، ولی فرستادن دانشجو به انگلیس قطع نشد. اینقدر اینا هوشیارن. نمیخوام بگم هر کی رفته انگلیس یا هر کی میره اونجا وابسته و جاسوس و فلان، ابدا. تو اسناد وزارت خارجه و وزارت مستعمرات چون اومده، یک زمانی حدود 130-140 سال پیش بحث میشه که چرا داریم از کشورهای مختلف آفریقایی بورسیه میپذیریم. بعد بحث میشه که آقا از کنیا مثلا، یک کشور آفریقایی، چرا سالی 500 تا دانشجو میپذیری؟ وزارت علوم انگلیس جواب نمیده، وزارت مستعمراتش جواب میده، میگه آقا 500 تا از اینا، اولا ما اینا رو شناسایی کردیم، اینا آدم های علیکی نیستن، همه اینا از خانواده های با نفوذن در اون کشور، رئیس قبیله یا نمیدونم کیه فلان. اولا کافیه اینا از دهاتشون تو قبائل و اینا پاشن بیان، بیاریمشون لندن و ببریم دیسکو و سر نمیدونم ساعت چی و پل چی اینا رو نشونشون بدیم، این چشماشون کلاج بشه. بعد اولا اینجا اینا همی که برگردن، همی که سمپات ما باشن کافیه، یعنی اسم انگلیس وقتی میاد تو دلشون همی که قند آب بشه، احساس کینه و نفرت نکنن، ما رو استعمارگر نبینن، ما رو ارباب مهربان ببینن، همین کافیه. اینا برمیگردن اونجا، همشون میشن جزء مقامات. از بین این 500 تا در سال، ما 50 تا شکار که داریم، 50 تا از اینا رو ما شکار میکنیم تو سرویس جاسوسی حداقل. حالا بعضیا جاسوس بشن، بعضیا وابسته که خودشون هم تا آخر نمیفهمن جاسوسن، ولی تو پروژه ما کار میکنن. مثلا داره رشته جامعه شناسی میخونه، فکر میکنه خودش پروژه رو داره تحقیق میکنه، پروژه ماست. آقا برو راجع به جامعه شناسی این قبائل در شرق کنیا مطالعه کن، راجع به سابقه خصومت هاشون. اون طرف فکر میکنه داره یه کار علمی خیلی روشنفکری تحقیقی میکنه، نمیدونه یک نتیجه گزارش فوری میره توی آرشیو انتلیجنس سرویس و سرویس وزارت جنگش و اینا، که خب ما اینجا پس با این قبائل در شرق کنیا این فرصت ها رو داریم. یعنی یه جدولی طراحی میکنه، تقسیم میکنه، هر تیکش میده دست یک کسی. طرف یکی مهندس واقعا عشق به مهندسیه، اصلا سیاسی نیست، فقط به مهندسی و مدرکش و پیشرفت خودش و خانوادش اینا فکر میکنه. خب اینو بهش نمیگن تو چه پروژه‌ای هستی، که یک گوشه یه مهره از این ماشین رو به این میسپرن، تا آخرم نمیفهمه که این داره برای چه ماشینی داره مهره میسازه. این ماشین جنگه، این ماشین تجاوزه. اینشتین تا آخرش هم، بعضی هم میگن نمیدونم تو بعضی تواریخ نمیشن، تا آخرش هم این نمیدونست که این تحقیقاتش کجا میوه میده، چون اول هیتلر خواسته بود اینا رو بشینن رو کارهای هسته‌ای و بمب اینا، بعد که پیروز شدن آمریکا و شوروی اومدن همونا، اینا میگن بده به شرطی که دست شما باشه و الا وقتی دست ما میاد همونا خوبه، مصرفش هم کردن، بمب اتم هم زدن اینا. بعد گفتن اینشتین اینجوری خوندم، حالا نمیدونم اینا دقیقه یا نه، چون از حرفا ژورنالیستیش هم هست، دقیقش هم هست، سند نداشت تو یک جای، که این آخر عمرم خیلی ناراحت بود و پشیمان بود که من کاری کردم که من دنبال جنایت نبودم، اما به کمک من این جنایت بزرگ صورت گرفت. همینه. دانشگاه جهان رو جوری طراحی میکنن تو پروژه های مختلف از علوم انسانی، از مهندسی، شیمی، روانشناسی که تهش پروژه میده، بورسیه میده اینا، که تهش تو دستگاه او تو کار کنی. شما دیدید تا تو قضیه از 150-200 سال پیش تو همین قضیه سال 88 اینا اصلا سریع تو صحنه بودن، اینن تو خیابونا بودن، اصلا خودشون گفتن دیگه بعدشون بازداشت شدن، تا همین الان هم هستن. تو قضیه تحریما نقش بسیار اساسی داشتن و دارن، در جنگ های تروریستی در عراق و سوریه، در قضایای یمن، در قضایای داخل ایران، در بحث های تجزیه طلبی، در راه انداختن جنگ مذهبی شیعه سنی، در تحریک قومیت ها که در ایران نمیدونم دعوای فارس و ترک و کرد و بلوچ و نمیدونم ترکمن و کیو اینا را بندازن، هنوزم درگیر. آخه بعضی میگن آقا به گذشته برنگرده، صحبت گذشته نیست، صحبت همین الانه، از گذشته ادامه داشته تا همین الان. حالا بعضیا قبلنا سابقه استعماری داشتن، الان نه زورشو دارن نه توانشو دارن. مثلا پرتغال هم یک زمانی آمده در ایران سابقه استعماری داشته، جنوب و سواحل و جزایر، الان پرتغال چی هست؟ یه پرتغال پوسیده، یه چیزی نیست که خودش نمیتونه جمع بکنه. الان دیگه حالا ما بله الان بشینیم راجع به این پرتغال تو چیکار، اون پرتغال اصلا این پرتغال و پرتغال نیست، ولی انگلیس که مثل پرتغال نیست که، تا همین الان مشغوله. این صحبت گذشته نیست که آقای نبش قبل نکنیم به گذشته برن، صحبت همین الانه، ادامه داره. تو بازار اینطور، تو دانشگاه ها اینطور، اصلا این بحثاشون آمریکایی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها، از طریق هزینه های کمک تحصیلی، از طریق بورسیه، از طریق فرصت مطالعاتی، از طریق تشکیل دانشگاه های ویژه در خود اون کشورها، زدن مدرسه های ویژه در خود اون کشورها. یه زمانی با ادبیات تبشیری و میسیونری مسیحی، حالا دیگه مسیحیت هم براش مهم نیست، مسئله سکولاریسم و ایناست. حتی الان در جهت نشر فحشا، ببینید تو اسناد تاریخی از کلیسا وقتی که میخواست وارد کشور اسلامی بشه، یکی از ابزارش اینه، میگه آلوده کردن جامعه به مسائلی که در شرع اسلام حرام است، چون کافی اینا دو بار سه بار تجربه کنن، مشروب بخوره، دچار مثلا زنا بکنه، این دیگه این آدمی نیست که دوباره اهل تعهدات دینی و اجتماعی باشه، یا بیاد تو جبهه مقاومت ضد استعماری و از جهاد و شهادت و این حرفا حرف بزنه. این قضیه تنباکو رو شنیدید؟ ابعادش رو نمیدونین چقدر بوده. من فکر می‌کردم سوال که این حالا قرارداد تنباکوی بوده و فلان، و بعد میرزا شیرازی، مرحوم میرزا و علما فتوا میدن اینا، و تجارت انگلیس رو، انگلیس از به اصطلاح در باب تنباکو و توتون و اینا توافقی که بین دربار شاه و انگلیس هست شده، او رو به هم میزنن. بعد که یکم بیشتر مطالعه کردم دیدم اصلا مسئله خیلی فراتر از این حرفا بوده. اسمش تنباکوست. اولا تسلط 3-4 تا قرارداد اینجوری تسلط بر کل اقتصاد ایران و اینا بود. اصلا یه بانک ایران انگلیس که همون موقع و اوائل اینا زدن، از همون اول تسلط بر یکم بانک ایران و روس، اینا خواستن مسلط بشن بر نظام مالی و پولی و بازار کشور و مسلط شدن. بعد که در شوروی انقلاب کمونیستی شد، روسا عقب نشینی کردن رفتن، کشور کلا افتاد دست انگلیسا دیگه، بعدم آمریکایی‌ها. اونجا بحث میکنه که ما حتی از طریق فرصت مطالعاتی، جذب ای آدما به عنوان مطالعات تکمیلی، این حرفا رو تمام اینا برنامه و پروژه داریم. اینو دقت کنید، این حرف من سوء تفاهم نشه، این معنیش نیست که هر کس در رفت میره اروپا، غرب، آمریکا جاسوس میشه، یا هر کس تو انگلیس الان با سرویس جاسوسی وصله، نه اصلا این معنیش نیست، ولی معنیش اینه که این تور همه جا پهنه. از پروژه جامعه شناسی و روان شناسی تا پزشکی تا بررسی تاریخ یک کشور، این مثل اینجا مثل ما نیستن که همینطور پایان نامه و موضوع و مقاله میدن به هم ربطی نداره، مثلا مشکل کی رو میخواد حل کنه، حد اکثر تو ISI منتشر شه برای ما یک منزلتی بیاره که او هم باز پروژه اونا، منافع اونا، مشکلات اونا رو داره حل میکنه، نه مشکلات ما رو. اینجا همینطوری پراکنده پایان نامه، اونجا میگه ما از قبل برای همه پایان نامه ها تو همه رشته ها طرح داریم که چه پایان نامه‌ای به نفع منافع ماست در داخل کشورمون و خارج کشورمون، در سراسر جهان. یعنی به جایی که ما پول خرج کنیم بریم فلان تحقیق رو در کشور بکنیم، به دست خودشون این کارا رو مجانی انجام میدیم، منت هم میذاریم. بعد از بین این خودش، از بین مثلا 500 تا 50 تاش کاملا به ما وابسته میشن، اینا برمیگردن کشورشون، این 50 تا که نمیرن تو مغازه واسن پفک فروشی کنن، که اینا میرن میشن جزء نخبگان اون کشور، مدیر میشن، وزیر میشن، وکیل میشن، کافی از این 50 نفر 5 نفر تو رده‌های بالای حکومت برن، یا رسانه‌ها دستشون میفته، رادیو تلویزیون، مطبوعات، افکار عمومی، و از این 5 تا کافی یکیشون یه جایی قرار بگیره که در یک شرایط خاص یک قراردادی رو امضا کنه، تمامه. تو ایران یک تقی‌زاده رو پرورش میدن، یک قرارداد نفت رو امضا میکنه، یه مرتبه نفت ایران رفت. 4 تا قرارداد امضا میکنه، فلان جا لازم است 6 میلیون نفر، مگه 6 میلیون نفر میان قرارداد امضا میکنه؟ یه نفر قرارداد امضا میکنه، یه نفر میشه نخست وزیر، یکی میشه وزیر، یکی میشه 4 تا میشن وکیل. یه مرتبه تو مجلس ایران شما فراکسیون نوکران انگلیس و فراکسیون نوکران روس تشکیل شد، بعدم آمریکایی‌ها. کادر سازی فراماسونری اینجوری بود، با شعارهای خوب می اومدن، صهیونیست‌ها همینطور. یه مرتبه می دید زمان شاه 40% مقامات اصلی و کلیدی کشور دست بهائی‌هاست. این که امام هم میگفت که به این جریانای ضد بهائی، میگفت آقا شما سوراخ‌دار رو گم کردی، به جای ریشه چسبیدی به یه برگش، اصلا شما میخوای با بهائیت مبارزه کنی؟ بهائیت اصلا خود این سیستمه، اصلا رژیم ایران دست بهائی‌ها و یهودی‌های صهیونیسته. نصف وزرا بهائی، نخست وزیر که طولانی ترین نخست وزیری رو صدارت کرده هویدا بهائی، پزشک مخصوص شاه بهائی، معلم بچه‌هاش بهائی، بزرگترین منابع ثروت کشور دست سرمایه‌داری بهائی است، فرهنگ کشور دست اوناست. شما بعد میگی آقا ما با سیاست کار نداریم، به رژیم شاه، به آمریکا و انگلیس و اسرائیل کار نداریم، ما با بهائیت مخالف، با بهائی‌ها مخالف. میری با 4 تا بهائی مبارزه می‌کنی که اونا قربانیان بهائیتن. اصل این فرقه رو کی ساخت و کی پرورش داد؟ پایگاهش کجاست الان؟ پایگاهش اسرائیل دیگه الان. با اینا میگه ما سیاسی نیستیم، کار نداریم. میخوام بگم چجوری حتی نخبگان رو بازی میدادن و بازی میدن تا همین الان. نخبگان رو چجوری استعدادهای درجه 1 رو کشف میکنن و میکردن و در مسیر منافعشون به کار میگرفتن و میگیرن. همش لازم است جاسوس باشه. جاسوسی این همش تو ذهن ما که جاسوس مثلا صورتش میبنده، شباب مثلا میره از دیوار میره بالا یه چیزی رو عکس برمی‌داره، یواشکی میاره. اصلا این دوره ای جاسوسی ها دیگه خیلی کمه الان، با این امکانات و شرایط و عرفا که همه جا رو شنود میشه کرد و فلان، اینا احتیاجی به این جاسوس بازی ها نیست. الان جاسوس طرف می‌بینی آدم، طرف پروفسوره و جاسوسه، خودش هم گاهی نمیدونه هست. مرجع تقلید جاسوس میسازن. امام توی منشور روحانیت برید ببینید، میگه اینا برنامه دارن، کادر سازی میکنن، 30 سال روی یک کسی سرمایه گذاری میکنن که این 30 سال بعد بشه جزو علمای درجه اول، ازش یک فتوا بگیرن، این بشه نخست وزیر، ازش یک امضا بگیرن. اینجوری اینا کار میکنن، پروژه دارن در قالب ای که بازار اینجور، دانشگاه اینجور، اون اینجور، و همه هم با شعارهای خوب و قشنگ. بعد هیچ کس تاریخ رو نمیدونه. من عرض میکنم الان که انگلیس قدرت درجه 2 در جهان، انگلیس این انگلیس که انگلیس قرن 18 و 19 نیست، قرن 18 و 19 اینا قول جهان بودن، همه جا نفوذ داشتن. الان انگلیس و فرانسه شدن قدرت های درجه 2، اینا قدرت نیستن. هر جا آمریکا میره به دوم آمریکا وصلن، تا با اسرائیل بیعت نکنن اصلا مقامات پیدا نمیکنن. آلمان هم که اصلا استقلال سیاسی نداره از بعد جنگ جهانی دوم، 5 به علاوه 1 میگن، اون یکیش آلمانه، نمیگن 6، یعنی او یکی فرق میکنه با این 5، چون او آلمان و ژاپن میدونید هنوز مستعمره سیاسی آمریکا هن. یعنی قانون اساسیشون آمریکا نوشت، مقاماتشون هم بدون اجازه آمریکا هیچ موضعی نمیگیرن، ارتش مستقل هم اصلا ندارن، زیر نظر ارتش آمریکا هن. امروز خود آمریکا که داره ضعیف میشه، اسرائیل که خودش در لبه پرتگاه ضرباتی که از انقلاب اسلامی و اسلامگرایی خوردن، و بعد آمدن همین پدیده کینه و نفرت تروریستی تکفیری رو هم به اسم اسلام پرچمش بردن بالا. دو منظوره، هم اسلام و جهاد و نبرد اسلامی رو بدنام بکنن و بی‌آبرو بکنن، نماینده جهاد بشه همین تیپا، جهاد نکاح و نمیدونم بریدن سر، انواع تکنیک های سر بریدن. روز دیدم به بچه کوچیک دارن یاد میدن که چجوری سر ببره، بچه 7-8 ساله که چگونه عروسکش، نمیدونم دیدین یا نه تو سایت ها، عروسک بچه رو دادن دستش که سر عروسک رو ببر، آموزش میدن به بچه 7 ساله که چجوری سر آدم ببره. و این در تمام رسانه های دنیا به اسم اسلام جهادی و جهاد اسلامی اینا رو مطرح کردن، نه امام و انقلاب رو. که ما تو جنگ او شیمیایی میزد، از این ور میگفتن بزن، امام میگفت نه. او موشک میزد سالها، امام آخرش هی میگفت نه. آخرش که گفتن، گفت فقط به یک شرط، تو شهرها نخوره، تو منطقه نظامی بخوره، اعلام کنید که ما میخوایم اونجا موشک بزنیم، که یه وقت شخص بیگناه، کسی بیگناهی اونجا نباشه، در حدی که جلوی موشکاشونو بگیرن. جهاد اسلامی اینا بوده، نه اینکه اینا دارن درست میکنن. جهاد اسلامی بود که ما من یادم تو خیبر 40 کیلومتر تو عمق دشمن ساحل دجله محاصره بودن به جهاد، آماده ضد حمله داشتیم میشدیم، بمباران شیمیایی درگیری اینا، تو گرما مهمات نبود. بعد یکی از بچه‌ها داشتیم سنگر میکندیم که بریم تو سنگر که الان آتش سنگین شروع میشه، رو زمینم دراز میکشیدی ترکش میخوردی. من اون روز از ساعت 2 بعد از ظهر تا غروب 3 بار مجروح شدم، 3 بار ترکش خوردم، یعنی حتی رو زمین که افتاده بودم باز ترکش میخوردم. یکی از بچه‌ها رو دیدم، جهاد اسلامی یا مجاهد اسلامی، دیدم داره سنگر میکنه تقریبا 100 مترم کند، چقدر کند بعد حالا آدم نیستیم، زحمت زیادی کشید، هوایم گرم، بعد دیدم باز بلند شد رفت 1 متر ورتر کند. گفتم خب چرا اینو ولش کردی؟ آخه اینجا الان دیدم که 2-3 تا لانه مورچه، من این سنگر اگه بخوام گودتر کنم خونه اینا کلا خراب میشه. باز بلند شد تو آفتاب اومده دو مرتبه دوباره از اول شروع کرد. آخه اینا رو شنیدن شدن آسونه توی هوای گرم تشنه خطر، واقعا یک کارت می‌خواستی بزنی زمین خاکو بکنی باید یه عالم انرژی می‌گذاشتی. اینه مجاهد اسلامی، نه اوکی کسی که این کارا رو دارن میکنن اینا. ولی خود همین هم برید ببینید رسانه‌های آمریکایی انگلیسی اینا در رأس صهیونیست‌ها، در رأس این چهره سازی از اسلام در دنیا همین الانن. صحبت گذشته نیست، صحبت الانه. بعد تاریخ فراموش بشه، من هم فقط چند قلم از کاری که اینا کردن تو همین 150 سال اخیر که اصلا ایران بزرگترین مصیبتایی که سر ایران اومد از یک کشور متمدن در قرن‌های گذشته تبدیل شد به یک کشور درجه 3 و وابسته و فقیر و به لحاظ علمی عقب مونده، کیا مقصرش بودن؟ در رأسش انگلیس بود، بعدم که آمریکا آمد. حتی اینایی که به خاک ایران، اصلا اسلام اینا رو ولش کن، خاک ایران زمین، آخر سلطنت طلبایی که در رفتن، ساواکی‌ها که کل ایران رو اینجا فروخته بودن، حالا اونجا الان اینا چیزن دیگه، به عنوان ایرانگرا و باستانگرا و خاک ایران زمین، هی از ایران حرف میزنه، ایران ایران. ببینیم اینا با خود ایران چیکار کردن. حالا بحرینشو همه میدونن که چطوری شاه فروخت، کل ایران رو فروختن، بحرین رو رسما جدا شد به دستور انگلیس و با امضای شاه، ولی کل ایران رفت از زمان باباش و زمان خودش بیشتر. ولی بعضی چیزا رو نمیدونن، مثلا شاید خیلی از مردم نمیدونن افغانستان جزء ایران بود، چجوری از ایران جدا شد، کی کارو کرد جز انگلستان و چجوری کارو کرد. قبائل افغانی رو اول به جان هم انداخت، بعد هندیا و افغانی ها رو به جان هم انداخت، بعد افغانی ها رو افغانستان، اونا که حالا شده افغانستان، با دولت ایران درگیر کرد و با به جان هم انداختن اینها، یه وقت با اون متحد میشد علیه، بعد با ای علیه او، یه وقت با قبائل و عشائر متحد میشه علیه دولت مرکزی، بعد که دولت مرکزی رو ضعیف میکنه مجبور میشه باج بده بهش، بعد با دولت متحد میشه او عشیره رو سرکوب میکنه. همین کاری که در ایران با امثال خزعل و با در خوزستان با لورها با کردها با عشایر مختلف کردن. اول با اونا نزدیک میشدن، با رئیس یک عشیره رو میدیدن، پول میدادن، اسلحه میدادن، میگفتن آقا این منطقه مال خودت، دولت مرکزی رو ولش کن. معمولا هم تو خوزستان که نفت بود و می‌خواستن مستقل جداش کنن از ایران که نفت مال خودشون باشه. بعد به کمک او چند سال علیه دولت مرکزی فعالیت می‌کردن. این اشعار قبائل به جان دولت مرکزی می‌انداختن اواخر قاجار. بعد که دولت دیگه ذله می‌شد، خسته می‌شد، به ستوه می‌آمد از خود این انگلیس‌ها و غربی‌ها آقا بیان کمک کنین، ارتش ما رو قوی کنین، اسلحه به ما بدین، مستشار نظامی بیارین، ما پس اینا بر بیاییم. حالا خود اینا دارن اونارو تقویت می‌کنن. بعد می اومدن میگفتن بسیار خوب قرارداد امضا میکنیم فلان، بعد می اومدن این قراردادها خیلی، یک کسی بره تاریخ قراردادهای ایران رو در 200 سال گذشته از زمان قاجار و پهلوی بررسی کنه، قراردادها رو با انگلیسا به خصوص، ببینید چقدر کلاه ما رو برداشتن، چقدر جنایت کردن. قرارداد امضا میکرد با دولت مرکزی، بعد می اومد ارتش رو بر ارتش رسمی کشور مسلط میشد، میگفت فرماندهانتون ما، اصلاحاتون ما میگیم، آموزش ما میدیم. وقتی که خاطرشون جمع میشد که به دولت مرکزی مسلط شدن، بعد باز با کمک سربازای دولت مرکزی میرفتن همون عشیره‌ای که خودشون بادش کرده بودن، همون قبیله رو میرفتن سرکوب میکردن، که یک قبائل و اقوام به جان هم بندازن، که اونا رو سرکوب کنن کشور، حالا که دستشون افتاده مثل زمان رضاخان ارتش قوی بیانن کشور رو کلا آرام کنن و کنترل کنن، یک پارچه کنن، که کجا امنیت باشه کجا نباشه، کجا بگن ایران ایران، کجا بگن نه اقوام. کی میگفتن کرد، ترک، بلوچ، فارس، از کی به بعد دیگه ایران نگن، بگن ایران ایران، بعد ایران رو کلن قورتش بدن. خب افغانستان از ایران جدا کردن، برای که سپری بشه برای هند که مستعمره بزرگ اینا بود. بعد بخش مهمی از بلوچستان ایران انگلیس‌ها از ایران جدا کردن که الان جزء پاکستانه، قبلا جزء هند شده بود چون هند مستعمره انگلیس بود. الان تو اصلا تو کتابای تاریخ بچهای ما اینا نیست، نمیدونن خیلیاشو، یک بحرین رو مثلا میدونن. بسیاری از این جزایر و کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس اینا اصلا جزء ایران بود. یعنی مثلا تو مسقط تو عمان قرارداد می‌خواستن ببندن، میومدن از دولت مرکزی ایران و قاجار اجازه می‌گرفتن. تمام این شیخ نشین‌ها، کشورهای به نام کویت و قطر اینا اصلا وجود نداشته. عربستان سعودی کجا بوده؟ همه اینا رو انگلیس‌ها جدا کردن. او دو سه تا مثلا این تنب بزرگ و کوچک ابو موسی می‌بینید تا همین الان بحث اینم انگلیس‌ها این کارو کرد. اصلا اینا بحرین رو گرفتن بعد گفتن این باشه، اونم اختلافی. مسئله اروند رود و شط العرب اختلافی، تمام مرزهای منطقه اختلافی، همش بذر جنگ بین کشورهای همسایه که یه وقتی اگه لازم شد سر همینا اینا رو جنگ را بندازن، از اون جنگ استفاده کنن، دوباره بیان اگه نفوذشون ضعیف شد قوی بشه. الان پلیس کشورهای خلیج فارس که شکنجه مثلا بحرین و اینا شکنجه میکنن، بازجویی میکنن، افسراشون انگلیسی هن هنوز. همین الان چند تا از این بحرینی‌ها که زندانی بودن اومده آزاد شده بودن، دانشجو بودن، خودشون به من گفت ما تو بازجویی اول بازجویای امارات و عربستان اینا بازجویمون میکردن، کنارش هم یک دو تا شاگرد بحرینی داشتن، در رده بالا که جنبندی میشد پرونده سر بازجویشون انگلیسی بود رسما. همین الان قراردادهایی که در ایران در 200 سال گذشته برید ببینید بستن انگلیسی‌ها با تحمیل با ایرانی‌ها زمان قاجار و بعد به خصوص پهلوی، از اول انحصار کل معادن، جنگل‌ها، گمرکات، کشتیرانی که علمای مثل حاج مولا علی کنی و دیگران فتوا میدادن مقاومت میکردن، ولی اینا با شاه و دربار میبستن، تو دربار آدم نفوذ داشتن، تو مجلس نفوذ آدم داشتن. مثلا یه مرتبه 70 سال انحصار فلان، 99 سال انحصار فلان، انحصار دائمی فلان چیز، تمام گلوگاه‌های اقتصاد کشور رو در اختیار گرفتن با همین قراردادها به اسمی که ما میخوایم بیام آباد کنیم. قراردادهای تالبوت، قراردادهای لاتاری، تأسیس قمارخانه در ایران، یا قضیه تنباکو داشتم عرض میکردم، ظاهرش اون بود، باطنش در 40 شهر ایران، 40 شهر بزرگ ایران به اسمی که اینا شعبه های کمپانی تتون و تنباکو هستن، در 40 شهر ایران فاحشه خانه و شراب فروشی های بزرگ و جذاب درست کردن. بعد میگفتن چرا اینا درست میگن اینا حرامه؟ میگفتن ما برای کارمندای خودمونه، ما که مسلمان نیستیم، ما برای کار مصرف داخلی داره. اول هم همینطور بود، بعد 10 سال میدیدی یه مرتبه شده مرکز جوانای همون شهر، همه اونجا میان، دیگه انگلیسی توشون کم پیدا میکنی، همه ایرانی مست میکنن. این قضیه رو جدی بگیرید. اگر شما تو قضایای غارت کشور ببینید، همین انگلیس ها پشتش، این مال گذشته نیست. اگر تو قضیه فرقه سازی، اصلا بابیت و بهائیت رو تو ایران کی پرورش داد؟ کی اینا رو مسلط کرد بر همه جا؟ اسرائیل رو کی به وجود آورد جز انگلیسا؟ تمام منابع نفتی ایران در قرارداد دارسه 1901. انقلاب مشروطه رو کی منحرف کرد؟ یک انقلاب مردمی دینی، اولین شهید انقلاب مشروطه طلبه بود. مردم تو خیابون شعار دینی میدادن، گفتن ما عدالت میخوایم، عدالت خانه میخوایم، ما میخوایم رژیم قاجار استبداد نکنه، به احکام اسلام عمل کنه، عدالت اجتماعی برقرار شه، نفوذ انگلیس و روس هم در ایران خاتمه پیدا کنه. انقلاب مشروطه اینجوری شروع شده با فتوای علما. محل بسشون کجا بود؟ بس مینشستن یکی شاه عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم، یکی از معصومه، این محل انقلابیون بود. یه مرتبه شعارا عوض شد، رهبرا عوض شد، رهبرای مرتبه کسای امثال کسروی ها، تقی‌زاده ها، کیها کیها و افرادی که جزء فراماسونری بودن، برده بودنشون انگلیس و فرانسه، اینا درس خونده بودن، برگشته بودن یا اینجا. و جالب درسش هم جالبه، از اینجا میفرستادن برن اونجا نظامیگری یاد بگیرن که ارتش ایران قوی شه، تو جنگ با روسا و دیگران بتونه از خاک کشور دفاع کنه. اونجا میگفتن آقا این چیزا لازم نیست، بیاین چیز کنین، تربیت معلم، تعلیم تربیت. میبردنشون اونجا که میگفتن اگه ما بتونیم مسئله تعلیم و تربیت رو در ایران حل کنیم، اینا رو بفرستیم هر کدوم برن یک مدرسه کودکستانی چیز بزنن، نسل بعدی رو از طریق آموزش پرورش ما باید کنترل کنیم. اصلا اینجا به یک اسم بورسیه زمان رضاخان و زمان قبلش قاجار به اسم یک رشته‌های دیگه‌ای افراد بورسیه می‌شدن می‌رفتن، اونجا یک رشته‌های دیگه‌ای می‌خوندن، اونا تصمیم می‌گرفتن چی بخون چی نخون. راجع به دارالفنون داشتم عرض می‌کردم، تا وقتی امیر کبیر بود گفت از انگلیس و کجا و روسیه و روس و اینا ما استاد نمیاریم، استاد مثلا از بلژیک و بعضی کشورهایی که سابقه استعماری تو ایران نداشتن ولی جاهای دیگه اینا تو آفریقا اونا اونجاها جنایت میکردن تو ایران سابقه آوردن. بعد که وسط را امیرکبیر را از سر را برداشتن چون امیرکبیر سه چهار تا خدمت کرد، حالا امیرکبیر انتقادی هم برش وارد کردن، بخشش هم وارد طبیعیه، اما خدمات بزرگ، چند تا خدمت بزرگ کرد. اولا زمان او و با پیگیری او باب و این رهبر جریان بابیه اعدام شد، حذف شد، گرچه این جریان فتنه رو انگلیس‌ها و غربی‌ها ادامه دادن. در زمان او بود که جزایر ایران بخشش رو داشتن، انگلیس‌ها به زور می‌گرفتن و امیرکبیر نگذاشت. سر قضیه که بحث کشف نفت و اینا مسائلی مطرح بود، امیر سه چهار تا از این کارا کرد و اینا از طریق خود دربار، از طریق مادر شاه و از طریق خود دربار حسابش رسیدن. مستقیم انگلیس‌ها که امیرکبیر نگرفتن، که به دست خود حکومت ایرانی کار کردن. بعدی که او رفت، اینو میخوام بگم، کسانی که بعد از او آمدن رئیس دارالفنون شدن، اولین کاری که کردن شروع کردن استاد از انگلیس و اینا اساتید را آوردن. بعد رشته ها و کتاب ها رو اونا عوض کردن، گفتن اینا. بعد جالبه، میگه که حتی باغچه دارالفنون، باغچه حیات دارالفنون رو به شکل پرچم بریتانیا، پرچم انگلیس کاشته بودن، که اگه کسی بالای پشت بام دارالفنون میرفت نگاه میکرد پرچم انگلیس بود. یعنی اینقدر وقی که یک کسی که میاد تو دارالفنون به عنوان مرکز روشنفکری و دانش علم و جدید و از حرفا تکنولوژی و صنعت و اینا آشنا بشه، یا از اول باید با چشمش با پرچم انگلیس آشنا بشه. انقلاب مشروطه رو انگلیس ها منحرف کردن. یه مرتبه محل بست نشینی از حضرت عبدالعظیم و از چیز حضرت معصومه شد سفارت انگلیس. دقت کردید تو تاریخ مشروطه؟ او اواخر میآوردنشون تو سفارت انگلیس بست بنشینن، که بعد شیخ فضل الله گفت من درسته با رژیم استبدادی محمد شاه و محمد شاه اینا مخالفم، قاجار مخالفم، و درسته که من خودم مشروطه رو تو تهران اول مطرح کردم، و درسته که حالا با مشروطه چیها مخالفم، مشروطه چیهایی که گرایش غربی دارن، ولی اون مشروطه ای که از دیگ پلوی سفارت انگلیس بیاد بیرون من اون مشروطه نمیدونم. که بعد انگلیس ها با واسطه شیخ فضل الله رو اعدام کردن دیگه، به اسمی که این ضد مشروطه و ضد دموکراسیه. یک ارمنی، یه پرمخان آمد اعدامش کرد تو همین میدون توپخونه، بعدم توف انداختن رو جنازهش، رو جنازه این شهید بزرگ، و جنازهش تو خیابونای تهران کشیدند. که جلال آل احمد میگه این کسی که بددار رفت، این پرچم استعمار غرب و انگلیس بود که بر بام این مملکت کوفتن، این بدن شیخ که داره بر سر دار تاب میخوره. و اونجا عوامش پرد کرد بین جمعیت قبل از اینکه به دارش بکشن، گفت امروز با من این کار رو کردن، فردا با همه شما این کار رو خواهند کرد، همه بدانند و شاهد باشید که من اختار کردم، گفتم دارم چه بلایی بر سرتون میاد. خب انگلیس های مشروطه رو تبدیل کردن، از توی مشروطه ضد قاجار رژیم پهلوی رو در آوردن. قرار بود کشور بشه کشور آزاد مردمی قانونمند، عدالت خانه بشه، تبدیل شد به یک کشوری که سکولارتر، وابسته تر، یک سلطنت فاسدتر و دیکتاتورتر. زمان قاجار انگلیسا نیمه نفوذ داشتن تو حکومت تو کشور، زمان پهلوی کاملا منافذ شد. این شد نتیجه انقلاب مشروطه. این کار همینا کردن. قرارداد 1919 که قبلش قراردادی که ایران رو تقسیم کرد بین انگلیس و روس، اصلی قرارداد رو انگلیسا نوشتن. به 1919 که شمال ایران و کل ایران زیر سلطه انگلیس درآمد، کار اینا بود. شکنجهگرای ساواک رو می‌بردن لندن و واشنگتن، آموزش می‌دادن، برید بخونید اعترافات بعضی از این شکنجهگرا تو دادگاه‌های اول انقلاب، که چند تاشون گیر آوردن اعدام شدن، بقیه در رفتن. میگفت ما اصلا روش ناخن کشیدن، گوش کنین، روش ناخن کشیدن که چطور درد بکشه بیهوش نشن، روش سوزاندن بدن که آثار کجاهای بدن چجوری بسوزونی که دردش شدید باشه آثارش کم باشه که دیده نشه نمونه، روش شکنجه های روانی، روش استعمال بطری، روش فلان. میگفت اینا رو تکنیک های علمی شما تو انگلیس، تو لندن و توی تل آویو اسرائیل و تو واشنگتن به ما آموزش میدادن. هر دوره ما رو میبردن، اصلا دانشکده شکنجه دارن، دانشکده شکنجه داشتن اینا، دانشکده کودتا. آدم تربیت کردن چطوری توی کشورها کودتا را بندازن، چطوری تروریسم، جنگ داخلی. آقا الان چندین هزار نفر توی عراق و سوریه و اینا، حالا اینا مگه همشون عقیدتی و ایدئولوژیکن؟ یه عده‌شون تیپای بچهای ساده ان از اروپا و آمریکا پاشتن اومدن، خیال میکنن خلافت اسلامیه. اکثر این جنایتکارا اینا مزدورن، اصلا اینا روش دارن. توی اسناد سرویس لانجستری، اسناد امریکا هستش که اینا در یک دوره در آمریکای لاتین کمونیستا داشتن قوی میشدن، کاسترو و چگوارا و اینا داشتن یک پیشرفت میکردن همه جا. 60 هزار آدم کش سیاه استخدام کرد و آموزش داد و مسلح کرد که فقط امنیت رو تو کشورهای آمریکای لاتین به هم بریزیم تا بعد به اسم امنیت بعد هرج و مرج بشه، ناامنی بشه، چریکای چپ بدنام بشن و شکست بخورن، بعد ما به اسم امنیت بیایم اونجا کودتا و جنگ و اینا را بندازیم. همین کاری که الان در عراق و سوریه داره میشه. قرارداد 1933، تمام معادن ایران، ایران گمرکش، از هیچ کالای انگلیسی نباید چیزی بگیره، از بقیه بگیره، از انگلیسان نه. استفاده رایگان نفت ایران برای انگلستان، اینا رو قرارداد گرفتن از ایران. استفاده مجانی نفت برای نیروی دریایی انگلیس، خرید همه زمین‌هایی که در آن نفت کشف شود انحصاراً برای انگلیس به قیمت زمین عادی، یعنی در هر زمینی که نفت کشف بشه به قیمت زمین عادی فقط باید به انگلیسا بدن و نه هیچ کس دیگری. خب اینا بخشی از قراردادی که اینا برای کشور تعمیل کردن، قارت کل این کشور ظرف 100 سال. کی اصلا رضا خان آورد سر کار؟ رضا خان کی بود؟ رضا خان توی اسناد خود اینا هست، برید ببینید. اینا رضا خان یه آدم مافنگی، معتاد، قمارباز، بی‌سواد و دزد که بارها تو زندگی نامش هست که با قماربازای سر محل سر قمار چاقو کشی می‌کردن. سواد نداشت. پدرش اینقدر معتاد بود، پدرش هم سرباز قزاق بود، اینقدر معتاد بود که کنار خیابون همش برش، آخرش هم کنار خیابون مرد. خودش هم همینطور تریاکی. بعد حالا اون زمان من یک سوال جالب اینه، انگلستان در همون زمان چند صد تا آدم اینجا تربیت کرده بود تو ایران، آدم های دانشگاهی تحصیل کرده که اینا در اروپا درس خونده بودن یا در ایران تو مدارس اینا بودن، حتی یکی از اینا رو شاه نمیکنه انگلستان، در حالی که باید خب یکی از اینا رو که یک اقلا اسمی، عنوانی، مهندسی، دکتر، یک چیزی، توهین از این بزرگتر به ملت ایران نمیشه که رفت این مردک رو برداشت آورد کرد شاه ایران. یه آدم بی سواد، لات محل. تو جوانی یک عکس داره، سفارت، یک از سفارت‌های اروپا منتشر کرده تو اینا، این عکس زمان شاه ممنوع بود ولی الان تو اینترنت هست. استبل، سر استبل یکی از سفارتخانه‌های اروپایی در ایران، رضا خان جوانه. بعد وایستده نفر دوم سوم یکی از این سفارت‌های اروپایی سوار اسب بشه، اینجوری وایستده داره عکس میگیره، رضا خان هم پشت سر اسب، دم ما تحت اسب، دست به سینه، اینجوری وایستده. این رو آوردن شاه ایران کردن. اصلا جنایت‌های پهلوی پدر و پسر به کنار، به نظر من از این توهین بزرگتر نمیشد به یک ملتی کرد. آوردن سر کار، بعد که باز چیز میشه اشغال ایران رو دوباره میان اشغال میکنن، باز ایرو میذارن بچه‌شو میذارن سر کار شاه رو، باز شاه ضعیف میشه. کودتای 28 مرداد کی کرد؟ در رأسش انگلیسی‌ها. آمریکا تازه اونجا وارد میدان شده، زیر دست انگلیسی‌ها داره آموزش میبینه. و کل سرزمین‌های کشورهای عربی هاشمی، خلیج فارس، عمر خلیج فارس، تمام اینا جزء ایران بود. همه اینا رو انگلیسی از ایران جدا کردن، جزء کشورهای وابسته به خودشون قرار دادن که تا همین الان هم بر اونجاها مسلطن، یعنی الان هم انگلیس ها اونجا حکومت میکنن. 1971 قضیه بحرین رو همه فهمیدن، علنی شد، ولی بقیه سرصداش در نیامد. بعد انقلاب هم قضیه صدام عراق، سلاحایی که بهش دادن، بمب شیمیایی، قضیه گروهک ها، قضیه قومیت ها، قضیه جنگ های داخلی، تروریسم تو ایران، حمایت از این گروه ها که تا همین الان ادامه داره، قضیه سلمان رشدی، اهانت به پیامبر، ساختن انواع اقسام این فیلم ها، اینا پشتش هم انگلیس ها بودن. بسیاری از این تروریسمی که الان حتی تو ایران هم بعضی ترورها و انفجارها که انجام میشه به اسم قومیت ها، خلق عرب، خلق بلوچ، اینا اول انقلاب بود. یادتونه دیگه اول انقلاب که پیروز شد 4-5 تا گروه تروریستی درست شد، یکی به نام خلق عرب خوزستان رو تجزیه کنه، یکی به نام خلق بلوچ بلوچستان رو، خلق کرد کردستان رو، خلق ترکمن، خلق ترک، خلق چی، بعدم باز داخل هم که می آمدن خلق فارس هم باز تقسیم باید می شد. تم اغلب اینا پشتش انگلیسی‌ها بودن، آمریکایی‌ها بودن. اسناد سرویس لانه جاسوسی تو کشور ما منتشر، تو آمریکا ممنوعه. میدونن اگه یک جلد از کتابای اسناد لانه جاسوسی رو کسی ببره آمریکا بازداشت میشه، ممنوعه، آزادی بیان اینجوریه. ولی تو همین اسناد که تو ایرانه، تو ایران هم کسی نمیخونه اینا رو. تو خود اسناد آمده که چطور آمریکا و انگلیسی‌ها با کمک هم در راه اندازی جنگ‌های داخلی تو کشور سال 57 تا 8 59 چقدر فعالیت کردن. تا قضیه ترور دانشمندای هسته‌ای دست داشتن، تو قضیه تحریم فعالترین بودن بعد از آمریکا. سال 88 قضایایی که بود و قضایای مختلف دیگه، عرضم رو ختم میکنم با این جمله راجع به همین قضیه تنگستان. میگه که اینا باز اسنادی که خود وزارت مستعمرات بعدن منتشر کرد، میگه که انگلیس ها هرات و افغانستان رو اشغال کردن و آدمای خودشونو گذاشتن اونجا که اینا مواظب باشن به عنوان مرز هند عمل کنن، چون هند مرکز ثروت اینا بود. اصلا انگلیس رو قارت جهان در قرن 18 و 19 و به خصوص قارت هند انگلستان رو کرد یک کشور سرمایه‌دار و ثروتمند اون موقع. میگه مردم هرات، مردم افغانستان شورش کردند علیه انگلیسا که ما ایرانی، ما ایرانی، ما با ایرانیم، چرا داری هرات و اینها رو دارین از ایران جدا میکنید؟ دقت کنید شورش مردم افغانستان و هرات علیه انگلیسا که چرا دارید ما رو از ایران جدا میکنید، ما جزء مستعمره شما نیستیم. انگلستان مستقیم یک دو بار وارد شد، تلفات داد، دیگه مستقیم وارد نمیشد، خود افغانی‌ها و هندی‌ها و ایرانی‌ها رو به جون هم مینداخت و بالاخره جدا کردن اونجا رو. در تنگستان و دشتستان و دلوار وارد نبردهای چریکی شدن با انگلیسی‌ها. انگلیسی‌ها آمدن از اونور که قاجار گفت افغانستان مال ماست و رفتن تا نزدیک کابل محاصره کردن که پس بگیرن از نوکرای انگلیس. انگلستان از اون طرف نتونست بیاد، از طرف نیروی دریاییش آمد، بوشهر و چند تا جزیره ما رو اشغال کرد، قشم و فلان رو اشغال کرد، گفت اگر دست از افغانستان بر ندارید ما از اینجا از جنوب میایم. جنوب همین تنگستان و دشتستان و اینا جلوشون ایستادن. و جالبه بدونید این یک چیزی که اگه غربی‌ها یک هم چیزی داشتن هزار تا فیلم تا حالا ساخته بودن براش، ولی ما اصلا هیچ کس نمیدونه. هفت در یک عملیات، در یک نبرد شدید دلیران تنگستان و دشتستان با سلاح‌های ساده جنگیدن با ارتش انگلیس. 72 شهید دادن که اسمش رو گذاشته بودن کربلای تنگستان. 72 شهید دادن، 800 انگلیسی رو کشتن. برخلاف این فیلمایی که اینا می‌سازن که انگار هر کی با اینا می‌جنگه اونا طرفا ساخت‌پوستی‌ان، مثلا یک انگلیسی کشته میشه 2 میلیون از اونا یا آمریکایی. اینجا دقیقا عکسش بوده. در تنگستان و دشتستان 72 شهید به فرماندهی رئیس علی، 800 سرباز انگلیسی و هندی رو زدن. بعد اون سایکس انگلیسی که این منطقه رو تقسیم میکنه میگه اینقدر مردم اینجا از ما متنفرن که ما فقط باید از طریق عوامل نفوذیمون داخل اینا بر اینا کنترل کنیم. مردم ایران نمیذارن یک انگلیسی رسما بیاد بالا سرش. اینا مثل هند و کجا نیستن. باید تو ایرانیا نوکر پیدا کنیم، سمپات پیدا کنیم، باید به جای ما ایرانی بر اینها ایرانی حکومت کنه که انگلیسی میاندیشد و به منافع انگلیس میاندیشد. اینا بخشی از این نمونه‌ای بود که من گفتم دوستان بدونید قضیه نفوذ همش به اسمای خوب، پزشکی، بهداشت، نخلستان، بیمارستان، کمک نظامی، ما می‌خوایم ارتشتون قوی بشه، تجارت، حقوق بشر، دموکراسی، همش اینجوری شروع شده. تا الان هم آمدن. حالا امیدواریم آقایونی که میگن به تاریخ کار نداشته باشین، نمیدونیم من برای چی حرفو میزنن، اقلا توجه داشته باشن به همین تاریخ که این کارا دوباره تکرار نشه، این کارا تکرار نشه، دوباره آدم اینجا میکارن، دوباره کار میکنن. زمینه که اینا به سفارت هم کار ندارن، اینجا غیر سفارت افراد زیادی داشتن و دارن همشون. بله
ما برداشتی رو که اونا از تاریخ دارن نمیدونیم چیه، دید اونها نسبت به و غیر از این. ما حالا به هر شکل شما این تاریخ رو به این قشنگی برای ما بیان کردید و هم درست و صحت و برای ما محسوس و کاملا تبیین شده است. ما بعداً باید چی کار بکنیم؟ یعنی بعد از این باید چه راهکاری داشته باشیم برای مقابله با این مسئله؟ این ها شاید منتج از صحبت شما خیلی قشنگ باشه که بعداً برای اون بیشتر توضیح بدید این مسئله رو. ما خواهشمون اینه که ادامه پیدا کنیم. مثلا اینکه اونها چجوری مدیریت دنیا رو توی دست گرفتن. شما خیلی قشنگ فرمودید یه کشوری که اصلا شاید نخل توش وجود نداشته باشه، نخلستانی، با یه ترفند خیلی عادی مملکت ما میاد. این نوع چطوری بوده که اینطوری شده و ما این
بسیار فرمایش متنی. انشالله اگر توفیقی بود جلسه دیگه خدمتتون میرسم. متأسفانه فقط در حد 2 دقیقه یک جواب مختصر بدم. اینکه اونا به از چه زاویه نگاه میکردن، طبیعتا همه از زاویه منافع خودشون نگاه میکنن، این که روشنه. اونا با خود تحلیلشون این، البته اونا میگم یک دست نیستن. شما بین هم متفکران انگلیسی آدمایی میبینید از ملت‌های تحت استعمار دفاع کردن، روشن فکرانی هم در این کشورها هستن که مخالفن با این روشا. معنیش نیست که هر کی انگلیسیه، هر کی آمریکاییه اینجوری فکر میکنه، نه. ولی قدرت مسلط در این کشورها که در قرن 18 و 19 گفت آقا بریم بیرون، بریم بیرون و چی کنیم، آخه دو جور میشه معطوف به بیرون. یک معطوف به بیرون، بریم بیرون، ما قوی شدیم از نظر علم و صنعت و نزد بقیه قوی تر شدیم ارتشمون، بریم بیرون. یه جور میشه گفت بریم بیرون که بریم آقا با تمام جهان آشنا بشیم، به تعبیر قرآن لتعارفو، با هم آشنا بشید، با هم تجارت عادلانه، خدمت عادلانه، چیزی بیاموزیم، چیزی از اونا بیاموزیم، به اونا بیاموزیم. این بسیار چیز عمل انسانی است. ولی فرق توجه به بیرون انسانی با توجه به بیرون استکباری و امپریالیستی اینه که این نوع دوم میگه میگه مخصوص انگلیس نیست، هر کل همو هارون هم همین خصلت رو داشت، بنی عباس و بنی امیه هم همین خصلت داشتن به اسم اسلام، اینا هم همین فرقی نمیکنه، کمونیست هم داشتن، روس هم داشتن، فرانسوی ها، الان آمریکایی ها، اسرائیل ها، این خصلت که چون من زورم میرسه برم بقیه رو غارت کنم، این اینجاش که مشکله. اینکه چطور تونستن علم و تکنولوژی، علم و تکنولوژی وقتی کسی از نظر پزشکی جلو افتاد قوی تر شد، یک ملتی تو یک شرایطی قرار گرفت که مردمش مریضن، بیماری های عادی رو نمیتونه علاج بکنه، ولی او پزشکیش پیشرفت کرد. حالا اینجا دو جور میشه عمل کنی، یکی که بگه خب برم به اونایی که نمیتونن خدمت کنم، آموزش بدم، یاد بدم. اسلام میگه برو زکات علمتو، زکات قدرت، زکات ثروتو به ملت های دیگه بده، کمکشون کن، نرو غارتش کن. یک منطقه مس میگه من برم از همین پزشکی استفاده کنم برای که چجوری برای اینا مسلط بشم، غارتشون بکنم. خب آخه این دو تا دیدگاه واقعا دیگه، از چه منظر نگاه میکنه؟ از این منظر، اینا اصلا از این منظر نگاه کردن که دین و مذهب و اینا که کلا کشکه، اینا خرافاته. هر شبت که بعدشون آمدن تئوری نوشتن که نژاد غربی با نژاد شرقی اصلا متفاوته. میدونید سه تا مکتب تو جامعه شناسی اینا دادن تو قرن 19 که استدلال جامعه شناختی میکنه که ما باید ارباب بقیه بشیم. میگه شرقی ها نژاد بربرن، ما نژاد برتریم. تو جمجمه ما یک زائده ای هست تو پس مخ ما، مخچه ما، که تو پس مخچه اونا نیست، اینجا یک دنبالچه ای داره اون نداره. امام گفت دوم خودتونه، دوم چیز نیست، ما میتوانیم آنها نمیتوانن. یکی از استدلالاشون اصلا کتاب نوشتن، ما میتوانیم آنها نمیتوانند. بعد به گذشته هم نگاه نکردن که شما چند صد سال قبلش که شما نمیتوانستید، اینا میتوانستن، که شما که کسی نبودید، که نه بیمارستان داشتید، نه حمام داشتید، نه کتابخونه داشتید، نه هیچی نداشتید، که همه اینا جهان اسلام اومد اونجا. چطور زمان اونا میتوانستن شما نمیتوانستید؟ اونا میتوانستن. و بعد عرشبت که حس استثمار، یعنی که ما بیشتر بخوریم، ما کمتر کار کنیم، بیشتر لذت ببریم. در تمام تاریخ جنگ ها و حمله ها چرا صورت میگیره؟ به همین دلیل اینا کاری کردن. اما این سوال دومتون که بسیار مهمه، که چرا توانستند؟ برای که ما ضعیف بودیم، برای که ما بیسواد بودیم، اینا باسواد شدن. برای که ما تو پزشکی و صنعت و نظامگری و همه چی عقب افتادیم، اینا جلو افتادن، قوی شدن. متوجه جایی که بیاد زکاتشو بده، آمد بیخ خیر بقیه رو گرفته، غارت کردن. این که فرمودید حالا چیکار باید بکنیم، الان ما نمیتونیم رابطمون رو با جهان قطع بکنیم و نبایدم بکنیم، ولی اینه بدونیم یک جهان اینا نیستن، جامعه جهانی این سه چهار تا کشور نیستن، اینا غارتگران جامعه جهانی هن. دومی که امکاناتی که تو همین کشور و همین منطقه اطراف هست، اگه همینا درست شناسایی بشه، مثل خود انگلیس ها عمل کنیم، مثل آمریکایی ها عمل کنیم، اینا چجوری شروع کردن رو جزئیات اطراف خودشون مطالعه کردن، زحمت کشیدن، فهمیدن چه چیزی به چه کارهایی میاد. جالبه تو همین اسناد یک جمله داره، میگه جزیره، سه تا جزیره ما رو انگلیس ها اشغال کردن، بعد دولت قاجار، دولت ایران اعتراض میکنه. خب حالا اعتراض کن، تو که نیروی دریایی نداری چجوری میخوای بری؟ تو که رزمنده نداری. حالا اون روز دیدم نیروی دریایی ما اعلام کردن توی خلیج فارس و تنگه هرمز، تو حتی منطقه عمومیش، کشتی ها و ناوهای آمریکایی هم که رد میشن باید فارسی حرف بزنن. حالا اونا که هی ایران ایران میگن، این ایران کجا؟ ایران زمان قاجار و پهلوی کجا؟ رسما گفت ما بهشون گفتیم به زبان انگلیسی صحبت نکنید، باید به فارسی صحبت کنید. میگه قشنگ ناوهای جنگی آمریکا از اینجا که رد میشن به زبان فارسی به ما پیام میدن. خب اینم یک نگاه به قضیه است دیگه. چرا؟ برای که شما اون زمان رزمنده نداشتید، جزیره تو میگرفتن انگلیسا، نه نیروی دریایی داشتی، نه رزمنده فداکاری داشتی که بره بگیره. حالا اعتراض کن، هر چه دلت میخواد اعتراض کن. بعد جواب اعتراض از این جالب تره. او انگلیسی میگه که به وزارت خارجهشون تو لندن میگه دولت ایران اعتراض کرده. میگه اعتراض اونا رو ولش کن، اونا که هیچ غلطی نمیتونن بکنن، ما گوش فلانی رو توی تهران میپیچونیم، خودشون درست میشه، آروم میشن. ولی یک جمله قشنگی میگه، میگه که این جزیره به درد اینا چه میخوره؟ اینا همین جزیره هم که میان میگیرن بازم استفاده اینه میکنن میرن، ولی این جزیره به درد ما میخوره. ما میدونیم با این جزیره باید چیکار کنیم. ما از توی جزیره پول در میاریم، ما از طریق این چند تا جزیره کل تجارت جهانی توی منطقه رو کنترل میکنه. حالا جزیره اینا بگیرن، اینا جزیره رو که از ما بگیرن دوباره همجوری ولش میکنن، برمیگردن خونه هاشون هم عین قبل. این حرف مهمیه که وقتی حالا شما گرفتی، وقتی علم نداری، سواد نداری، اون موقع چیکار کنی؟ ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.